گاهی مسئله از این بالاتره. آدم بارها تجربه کرده که مثلا این عمل لذتش خیلی زیاد نیست. اولش آدم خیال میکنه خیلی لذت زیادی داره، بعد از انجامش شاید پشیمونم بشه، اینقدر ما زحمت کشیدیم تا خودمون رو به این گناه برسونیم، همچنین لذتی هم نداشت. لذت حلال خیلی بهتری برامون فراهم بود، چشم‌پوشی کردیم و رفتیم سراغ گناه. ولی باز یه مرتبه دیگه هم آدم مبتلا میشه، باز همین مسیر رو طی میکنه. البته اینا که من عرض میکنم به خودم قیاس میکنم، در واقع تزیین یک لذت، اصل وجود لذت این واقعیت هست. ولی اینکه این لذت خیلی در نظر آدم جلوه کنه و بعدم میفهمه آدم که اینقدر ارزش نداره، این یه چیز عامل جداگانه است، بیشتر آنچنان را آنچنانتر میکنه. که آدم دنبال لذت میره، این لذت در نظرش خیلی جلوه میکنه، به طوری که لذت های دیگه در نظرش کوچک میشه، در لااقل در اون وقت. این عامل را معمولا در قرآن به شیطان نسبه، زین لهم الشیطان و اعمالهم، تزیین شیطانه. این هم یه عاملی است که کمک میکنه انجام گناه. اگر اون موردی که آدم روش گناه انجام میده نبود، خب ما طبعا مرتکب گناه نمیشدیم، مورد نداشت. اگر اون میل ما به لذتی که در اون هست نبود، انسان این غریزه فعال را نداشت، باز هم چه بسا هیچ گناهی مرتکب نمی‌شد. و اگر تزیینات شیطان نبود، در بسیاری از جاها آدم مرتکب گناه نمی‌شد. پس عملا در واقع سه تا عامل به دست به دست هم میده تا آدم مرتکب گناه بشه، و بعد تکرار که شد کم کم جاذبهش بیشتر میشه، کم کم عادت میکنه، بعد تو طوری میشه که کارهای احمقانه ای را آدم بهش عادت میکنه، خیلی علاقه پیدا میکنه، مثل مواد مخدر و چیزهای دیگه ای که اولش آدم خودشون میدونه تلخ، بدمزه است، ناراحت کننده، ولی اونقدر ادامه میده که تا معتاد میشه دیگه، بدون اینا نمیتونه زندگی کنه. این سه تا عامل، یکیش هوای نفسه که همون تمایلات انسان و غرایز انسان، یکیش هم تزیینات شیطانه، سومیش اون موردی است که باید گناه روش انجام بگیره. اگه اینا نبود گناه اون دنیا است، خوردنی های دنیا، پوشیدنی های دنیا، مقام های دنیا، احترام هایی که آدم دوست داره، بلاخره چیزایی که تو این عالمه دیگه. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیاة. دنیا ایناست دیگه، مزرعه و باغ و کشاورزی هست، کارخانه و صنعت هست، اسب‌های زیبا هست، حالا بفرمایید اتومبیل‌های آخرین سیستم هست، طلا و نقره هست یا دلار و یورو هست، رخه این چیز هست که آدم رو جذب می‌کنه. تزیینات هست که آدم در لباسش، در رفتارش، خوش تیپ باشه، و موقعیت های اجتماعی. اینا دنیا ایناست. اعلموا انما الحیات الدنیا زینتون و تفاخرون بینکون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. اگه اینا نباشه، خوردنی ها، پوشیدنی ها و سایر چیزهایی که گناه روی اونها و به وسیله اونها انجام میگیره، اون گناهی انجام میگیره، اونا هم در این شرایطی که در این عالم هست، متغیراتی که تحت این شرایطی باید با زحمت تهیه کرد، باید با دیگران جنگید، از چنگ دیگران در آورد، تزاحم هایی که وجود داره، این شرایط خاص اینا منشأ گناه ها میشه. اگه چیزای فراوانی بود که مثل مباهات بود تو دنیا، توی بیابون ها همه جا در دسترس بود، اون گناهی نمیشه، هرکار چی میخواست بود دیگه. این تزاحماتی است که در این دنیا هست منشأ این گناه ها میشه. و این هوا ما خیلی بهش احتیاج داریم، همه جا هم هست، سرش دعوا نمی کنیم. من نفس پیشو می شدم، گناهی هم نمیشه. هم من بهش احتیاج دارم، هم شما، هم به قدر کافی برای من هست، هم شما تعبایی. در اون جایی که نهرهای آب فراوان هست، آدم تشنش میشه، یه مشت آب رو هم می خونیم شما می خونیم، دعوایی نداره، حرامی هم اتفاق نمی افت. مباهات هست. اگه همه خواسته های انسان اینجوری بود که هر چی میخواست براش فراهم بود، هیچ مزاحمی نداشت، شاید هیچ گناهی اتفاق نمیفت. خاصیت این دنیا این تزاحماتش. اگه اینجور نبود این همه معاصی اتفاق نمیفت، ظلم ها، قتل ها، جنایت ها، خیانت ها و دنبالش دروغ ها، تهمت ها، همه اینا مال این است که آدم میخواد چیز رو چنگ بیاره که دیگری نداشته باشی، از چنگمون میخواد در بیاره، حالا پول باشه، زن باشه، فرزند باشه، مقام باشه، پست باشه یا هر چیز دیگه. پس ما سه جور عامل باید دست به دست هم بدن، حالا اسمشو شما میذارید، ما به زبان فلسفه میگیم جزء الله همه، اراده تصمیم نهایی انسان که جزء اخیر از علت تام است بسید. اون را دیگر اسمش بخواد مختزی بذارید، شرط بذارید، مانع بذارید، مختارید. بالاخره این سه تا عامل و دست به دست هم بدن تا گناه اتفاق بشه، تا آدم فریب بخوره، تا از راه منحرف بشه. خب ما عادت کردیم که ابتداعا افعال را به خصوص اونجایی که پای یک عامل زی شعوری در کار باشه، فاعل رو اون عامل معرفی میکنی. در اینجا فاعل زی شعورشی که خودمون هستی میگه شیطان، میگه ما این کار رو انجام دادیم، شیطان ما رو وادار کرد، کمک کرد. ولی هم از نظر عقلی و هم از نظر ادبیات قرآن و روایات و نهام، نسبت این فعل به همه اینا صحیحه، کما اینکه به فاعل‌های طولی هم صحیحه. بنابراین ما اگر بگیم در چاله افتادن ما دنیا ما را به چاله انداخت، اون صحیحه، برای اینکه یکی از این عامل‌هاست دیگه. اگه ما به جای این دنیا در بهشت بودیم که تزاحمی نبود و گناهی نمی‌شد، انحرافی هم وجود اینها در این عالم به صورتی که جاذبه داره و ما رغبتمون بهش تعلق میگیره، سراغش میریم، این مؤثره در این که ما مرتکب گناه بشیم، منحرف بشیم. البته برای کار عبادت هم همینطوری، اگر این دنیا نبود و این مسجد نبود و این مدرسه نبود و صحنه جهاد نبود و صحنه انفاق نبود، کار خوبی هم انجام نمی گرفت، ثوابی هم برای ما نوشته نمی شود. پس این دنیا یک سکه دوروست، از یک طرف می تواند کمک کند به تکامل ما میشه متجر و اولیاء الله، مسجد و ملائکت الله، تجارتخانه از اولیاء خدا. از این فرصت هایی که در دنیا برایشون فراهم میشه سودهای کلان میبرند. اگه آدم در این دنیا نیاد که بهشتی برایش مقدر نیست، بهشت رو باید با اعمال خودمون بسازیم. از یک طرف کسانی هم که منحرف میشن مال همین چیزای دنیا، پس هم میشه بگن دنیا انسان رو فریب میده، چون ما بیشتر فریب دنیا رو میخوریم و بیشتر اون کسانی که میگن ما رو باید هشدار بدن که فریب نخورید. این که بگن آقا از دنیا استفاده کنید برای عبادتتون، اون که تکالیفیست که بیان میشه و روش اصرار میشه که انجام بدید، اما اینکه مواظب باشید فریب نخورید، تو چاله نیفتید، این جاهاست که باید بیشتر طرف را بیدار کرد، هوشیار کرد. معمولا اطباء نسبت به مرضا، میکروب ها، باکتری ها، امراض مصری، اینا هوشدار میده. کمتر شاید باشه، شاید هم اصلا نباشه، طبیبی که تو مطبش نشسته مردم که میام دیگه آقا آب خنک بخورید، نان بخورید، گوشت بره بخورید، از اون نشسته برای همین هم چیزی تو فکر نمی کنم. طبیب نشسته میگه فلان چیزی که ضرر داره نخورید، اون کار رو نکن، این برات بده، این دارو رو بخور. انبیا و ائمه و علما و اینا هم چون به منزله اطباء هستن برای جامعه، هی هشدار میدن که این دنیا فریبتون نده. این که بگن از دنیا استفاده کنید برای عبادتتون، اون اصل اولیه موعظه و ارشاد و راهنمایی های انبیا است. اما اون هشدارهایی که باید در گوش آدم بخونن اینه که آه مواظب بشید تو چاله نیفتید. یا مثلا توی جاده ها اونی که بیشتر مورد توجه هست علائمیه که هشدار میده که اینجا مثلا پیچ هست، اینجا جاده خطرناکه، نمیدونم چنین حواستون جمع باشید، اینجا رو علامت میذاره. اما جاده صاف علامت نمیذاره که اینجا جاده صاف هست، از اینجا بروید. خب این راه دیگه که موجود شن که برن دیگه. پس این که پی روی دنیا نکوهش میشه که مواظب باشید دنیا فریبتون نداره، اون روی سکه دنیا را میخونن که جای فریب دادن هست، یعنی عاملی میتونه باشه برای گناه آدم، برای انحراف مؤثر از داریم. پس جواب این که چرا اینا رو به دنیا نسبت داده که دنیا برای ما چاله کنده، دام گسترده، چرا؟ برای اینکه شرط انحراف و تحقق گناه ها وجود چنین ظرفی هست، وجود چنین شرایطی است. اگه این اموری نبود که لذت بخش است، اگه این لذت ها را نداشت، جاذبه ها را نداشت، ما سراغش نمی رفتیم. خب یه شرط دیگه هم اینه که خودمون تمایل داشته باشیم، هوای نفس داشته باشیم. یه شرطش هم در اکثر جاها تزیینات شیطانه، که آدم خیال میکنه مال دوزی شیرین تره، خیال میکنه مرغ همسایه غازه، اینو کارو شیطان. اگه بگم نانی که تو سفره خودم هست با نان خونه همسایه هست فرقی نداره، این شکم سیر میکنه اونم سیر میکنه، خب آدم اونو حلال میخوره. شیطان باید بگه نه، اون یه مزهی دیگه داره، مال دوزی مزهی دیگه، مرغ همسایه مزه دیگه. ما چه بسا آدم سراغ چیزایی میگه که واقعا لذتش کمتره، آفتش بیشتره، ولی خیال میکنه که اونا مطلوب داره. این کار تزیین شیطانه. زین لهم الشیطان و اعمالهم. پس این گناه را میتونیم بگیم عامل شیطان است، میتونیم بگه عاملش هوای نفس است و میتونیم بگه عاملش دنیاست، برای اینکه این ظرفی است که اینا رو برای ما فراهم میکنه. همین وجود چیزهای لذیذ دنیاست که آدم رو به گناه میکشانه. پس دنیا معرفه. خب چرا اسم اینا میذارن فریب، مکر، حیله، غدر و چیزهای از این قبیل که در اینجا آمد؟ خب ببینید اصلا مکر یعنی چی؟ حیله یعنی چی؟ در جایی دیگه ما اینا رو در چه موردی به کار میبریم؟ فرض کنید که مثلا یک کسی مقصدی داره در یه راهی، یه راهزنی میخواد اینو از راه خارجش کنه. او یک مقصدی داره، یک راهی داره طی میکنه، مسیر صحیحی. راهزن میاد یک راهی باز میکنه، یک شرایطی فراهم میکنه که فریبش بده، اینو از راه منحرف کنه تا بره اموالش رو بدزده یا بلایی به سرش کنه. دانش آموزی صبح از خونه میمونه میره مدرسه، کسی که نیت سویی داشته باشه در مسیر میاد اینا میگه اونجا نمیدارم چنینه چنانه، اون مغازه رو ببین فلان، یه جوری منحرفشون. این مکرها و حیله ها برای اینه که آدم رو از راه صحیح بکشن به یک راه دیگری. ما آفریده شدیم برای یک هدف بسیار عالی و مقدسی که هر چه درباره عظمتش فکر کنیم کمی. اسم اون مقام، مقام خلافت الله هست. خیلی بار معنا داره خلافت الله. انی جاعل فی الارض خلیفه، جانشین خدا. ما برای این مقام آفریده شد، برای اینکه در یک عمر بی نهایتی در جوار خدا باشیم، جوار خدا، همسایه خدا باشیم. خیلی حرفی رب ابننی عندک بیتن فی الجنه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. راهش، عواملش هم خدا فراهم کرده، هدایت فطری، هدایت عقلی، هدایت انبیا، همه اینا با این همه دستگاه نبوت و برای اینکه ما این راه را بشناسیم و طرفش بریم. اگر چیزی باعث این شد که ما از این راه منحرف بشیم میشه حیله، مکر، فریب. وقتی دانستیم که اون سکه دنیا که ما را به لذت‌های نامشروع می‌خواند عاملی است که ما را منحرف می‌کنه، بس می‌تونیم بگیم دنیا ما را فریب می‌ده. یعنی این لذت‌های دنیا مخصوصاً وقتی مورد تزیین شیطان هم قرار بگیره باعث میشه که ما از راه منحرف بشیم. مثل مسافری که فریبش میدن، راهزنی فریبش میده برای اینکه اموالش رو ببریم. پس از این جهت دنیا باعث غرور ما هست. غرور یعنی فریب دادن، نه اون غروری که در اصطلاح فارسی میگن مثلا غرور جوانی، به غرورش برخورد. غرور یعنی فریب. اینجا اونی که باعث فریفته شدن ما میشه این لذت‌های دنیا است که یک روی سکه هست و باعث میشه که ما از مسیر صحیح عبودیت منحرف بشیم و با اون مقامی که باید برسیم نرسیم، بلکه برعکس سقوط کنیم. نه تنها بالا نریم، بلکه روز به روز پستر بشیم، تا جایی که علیاذ بالله بگیم یا لیتنی کنت ترابا اعاذنا الله من یارکم.